غیر مهم مهره مثلا 6 تا 8 رو ممکنه درگیر بکنه، یا یه تیکه از صورت رو درگیر بکنه، یا یه تیکه از منطقه‌ای که به وسیله یکی از اعصاب پا عصب رسانی میشه اون قسمت رو درگیر بکنه. پس زونا یک فرم لوکالیزه و محدود شده از بیماری انواع ویروس های هرپس، به خصوص خود هرپس سیمپلکس، هرپس ساده یا آبل مرگونه.
خب پس خیلی ماجرا جدیه، باید حواسمون جمع باشه. پس به قول معروف اون چیزی که اومد به منزل بدن ما دیگه به قول معروف خودش صابخونه شده، یه جور میزبان شده، موندگار شده. خیلی همون فکرش هم نمی کردیم که این ویروس یه جوری وارد سلولهای ما شده باشه و به قول معروف صابخونه سلولهای ما شده باشه که خودمونم از وجودش خبر نداریم. آقای دکتر اگر موافقید یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم همراه شما، هفسری بزنیم به میز مشاوره عزیزانی که پیام ارسال کردن به 3094، ببینیم برای ما چه سوالی رو نوشتن در رابطه با بیماری آبل مرغونه خودشون یا بچه ها و خانوادهشون، و باز هم سوالاتمون رو در رابطه با آبل مرغون با شما ادامه بدیم. ممنونم از شما.
میز مشاوره، میز مشاوره.
بله دوستان، میز مشاوره کافه سلامت رادیو تهران همراه شما عزیزان شنونده از 3094 رو فراموش نکنید، در اختیارتون. اگر سوالی دارید در رابطه با آبل مرغون میتونید این لحظه پیامک ارسال بکنید و مشاوره رایگان دریافت بکنید از آقای دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار، متخصص کودکان. آقای دکتر چوبدار عزیزی با شماره 0912-54-19-4 شماره پایانیشون برای ما نوشتن، آیا این واقعیت داره کسی که در بچگی آبل مرغون گرفته در بزرگسالی زونا بگیره؟ داستان اینه که خیلی عزیزان دیگری هم به همین سوال مشترک اشاره کرده بودن، من حالا نام این دوستمون رو برای شما شمارهشون رو خوندم. خیلی ها این سوال داشتن که اول همون سوال بود که چه فرقی بین زونا و حساسیت های پوستی با آبل مرغونه که شما فرمودین، و داستان دیگه این بود که آیا احتمال داره که بچه ما دوباره آبل مرغون بگیره یا خودمون آبل مرغون رو در بزرگسالی به شکل زونا بگیریم؟
خب برخلاف بسیاری از بیماری های عفونی دیگه، ابتلا با آبل مرغون باعث یک ایمنی کامل و دائمی می شود. بنابراین یه فرد دوباره آبل مرغون نمیگیره، ولی به دلیل همون پاتوفیزیولوژی که عرض کردم، یعنی نهفته شدن ویروس در ریشه گانگلیون های عقده های عصبی، ویروس همیشه در بدن ما زندگی میکنه و دنبال فرصت هست که دوباره شعله ور بشه. شعله ور شدنش مثل بیماری اولیه نخواهد بود، مثل
چطور نشون میده
خود آبل مرغون، بلکه به صورت زونا خودشون نشون میده، یعنی در اون منطقه پوستی که این به وسیله اون عصبی که این در ریشش مخفی شده داره مشروب میشه، اون تو اون منطقه، تو اون درماتوم، تو اون قطعه پوستی خودش رو نشون میده. بله این واقعیت داره که یکی اگر آبل مرغون گرفت همیشه در معرض اینه که تا آخر عمر زونا بگیره، نه فقط در دوران پیری. فقط چرا بعضیا میگیرن بعضیا نمیگیرن؟ به دلیل اینه که نقص یا کاهش قدرت ایمنی در بعضی ها رخ میده، در بعضی ها رخ نمیدهد. اگر سیستم ایمنی ما قوی باشه این ویروس رو سرکوب میکنه و همیشه سر جای خودش میشونه و اجازه نفس کشیدن بهش نمیده، ولی به هر دلیلی که سیستم ایمنی ضعیف شد این ویروس به صورت زونا شعله ور میشه. حالا چه به خاطر کهولت سن باشه که این سیستم ایمنی ضعیف میشه، چه به دلیل داروها، استرس ها، ورزش شدید، هوای بسیار سرد، هوای بسیار گرم، ضربات، تصادفات، هر کدوم از اینا میتونن این ویروس نهفته در ریشه عصبی اون منطقه پوستی رو دوباره فعال بکنه.
بله پس باز هم برمیگردیم به قوی نگه داشتن سیستم ایمنی مون. آقای دکتر بعضی از خانواده ها میگن که حالا در پیامک ها بهش اشاره شده، نوشتن که خیلی ها به من میگن بذار بچه‌مون بیماری آبل مرغون رو بگیره تا بدنش مقاوم بشه. اصلا این باور درسته؟ یعنی ما باید بچه‌مون رو در معرض، یعنی خیلی ها رو من حالا ندیدم ولی شنیدم که میگن فلان بچه آبل مرغون گرفته، خب ما بچه‌مون رو ببریم زودتر آبل مرغون بگیره تا کوچیکه ردش بکنه، این درسته؟
خب البته این درسته که اگر بچه‌ای در معرض یه فرد مبتلا به آبله مرغون قرار بگیره حتما آبله مرغون رو میگیره، ولی این فرض و ساده انگاری که حتما و حتما در سنین پایین از دست این بیماری جون سالم به در میبره بدون هیچ عارضه‌ای، این درست نیست. در همین 5 سال گذشته ما موارد به خصوص پارسال نه پیارسال و 2 سال قبلش مواردی از آبله مرغون رو داشتیم که باعث نکروز وسیع پوست شد، باعث عفونت‌های ثانویه به وسیله پنوموکوک شد. حتی ما مریضی رو در یکی از بیمارستان‌های بستری داشتیم که 21 بار مجبور شد جراح پوستش رو دبرید بکنه و اون تیکه هایی که نکروز شده و از بین رفته رو برداره. بنابراین به این شکل نیست که به این ساده انگاریه. خب احتمال این که یه فرد از آبله مرغون رو سپری بکنه و به راحتی از دستش نجات پیدا بکنه خیلی زیاده.
پس همینطوری کودکمون رو در معرض این ویروس قرار ندیم.
در کشورهای پیشرفته که خب بالاخره سیستم بهداشتیشون ثروتمندتر از ماست، آبله مرغون جزء واکسیناسیون عمومیه.
همین سوال هم داشتیم که ما واکسن اصلا براش باید بزنیم نزنیم؟ اصلا واکسن لازم است؟ چه سنی باید تزریق بشه؟
این موضوع مورد اختلاف فعلا هیئت عامل واکسیناسیون در هیئت تصمیم گیرنده واکسیناسیون در کشور ماست. خب عده‌ای که موافق هستند میگن که هر فردی که آبله مرغون گرفت ایمنی ایجاد میکنه، اگر آبله مرغون نگرفت و رفت تا سنین بالا خب عوارض بیشتر میشه، تو سنین پایین هم عوارض هست. بنابراین هر کسی که میتونه واکسن آبله مرغون رو بزنه، ولی این واکسن آبله مرغون جز واکسیناسیون روتین کشور ما نیست. عده دیگه ای البته میدونید که همیشه مسائل علمی کانتروورسی یا مزایا و فوایدش با هم سنجیده می شود و اگر مزایا بیشتر از مضرات بود اقدام انجام میشه، اگر مضرات بیشتر بود اون اقدام بعد موکل میشه یا انجام نمیشه. عده ای که مخالف این وضعیت هستند میگن که برای کنترل یک بیماری ویروسی اندمیک شده یعنی بومی شده لازمه که جمعیت به یک باره
واکسینه بشن
تا این بیماری در داخل کشور کنترل بشه. بنابراین از نظر اپیدمیولوژی و جمعیت شناسی هر دو گروه درست میگن، ولی چیزی که واضحه اینه که فردی که واکسن آبله مرغون بزنه و دوز بوسترش رو دریافت بکنه تا احتمال 90-95% دیگه مبتلا به آبله مرغون.
خیلی عالی، بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر چوبدار از همراهیتون، وقتی که برای کافه سلامت و شنوندگان ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم، امیدوارم همیشه تنتون سلامت باشه.
خیلی متشکرم. من هم همجانبی برای شما و شنوندگان محترم.
ممنونم از شما. آقای دکتر چوبدار، با شما خداحافظی میکنیم و سلام میکنم به سرکار خانم مریم شهرانپور که الان همراه و شنونده ما هستن. قراره که کلی خبر برای شما عزیزان شنونده داشته باشن. خانم شهرانپور سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. سلام میکنم به شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه. اگر موافق باشید بریم به سراغ خبرهای امروز.
بسیار خب، ما خبرهای شما رو میشنویم.
زنده باشید. ممنونم. 15 اردیبهشت ماه روز جهانی مامای، به نظرم یه فرصتیه تا قدردانی بکنیم از این فرشته‌های سفید پوشی که خب هم دانش دارن هم مهارت دارن هم دلسوزن هم آرامش بخشن و در لحظه های حساس اولیه تولد یک نوزاد حضور دارن. ببین، به قدیما اولین آموزشگاه مامایی در سال 1298 در بیمارستان بانوان اون موقع توی شهر تهران تأسیس شد و از اون موقع بود که دیگه کم کم این رشته بین مردم شناخته شد تا دیگه رسید به سال 65 و این در واقع حرفه به وزارت بهداشت محول شد و در دانشکده های پرستاری و مامایی دیگه این رشته به طور رسمی تعریف شد. همه مادرها از اون لحظات سختی که حالا مشغول به دنیا آوردن فرزند هستن تا اون لحظاتی که بچه به دنیا میاد ماماشون رو خوب به یاد دارن، از محبتش از دلسوزیش همیشه صحبت میکنن و واقعا یک وظیفه سنگینی همیشه به دوش ماماها هست، به ویژه توی مناطقی کم برخوردار، فشارهای روحی و جسمی که خیلی کم حالا شاید بهش پرداخته بشه برای ماماها وجود داره. شاید مثل همه شغلا نباشه سالهای تجربهشون، مقدار فرسودگی بیشتری رو تجربه میکنن و خب یه وجه انسانی بسیار پر رنگ داره، شیرینی کارشون خیلی خیلی محرز و مشخصه که نباید از دید ما پنهان بمونه و به نظرم این روزها فرصتی هست برای اینکه از ساعتهای طولانی کارشون، از استرسی که کارشون داره و اون اتفاقات غیر قابل پیشبینی که هر لحظه ممکنه در کارشون بیفته و شیفتهای سنگین شبانه روزی تشکر بکنیم، چون به هر حال میدونیم شرایط زایمان پرتنشه، مسئولیتشون خیلی سنگینه، یه وقت زایمان پرخطره و فشار روانی خیلی بالایی به ماما وارد میشه. اینها همه برای اینه که ما به یادمون باشه در روز ماما از این عزیزان، به ویژه اونهایی که حالا در مناطق خاص، در مناطق سختی دارن خدمت میکنن و یه وقتا فقط خودشونن و خانمای اون روستا، فقط خودشونن و خانمای اون شهر، از همشون تشکر بکنیم و یه خدا قوت بگیم بهشون، همینطور به همه اونهایی که قصد دارن در آینده وارد این حرفه بشن و به عنوان یک ماما مسئولیت انسانی خودشون رو، مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خودشون رو انجام بدن. این روز خب تبریک میگیم، بریم به سراغ خبر بعدی. خب ما همیشه در کافه سلامت راجع به بحث آنتیبیوتیک ها ویژه صحبت کردیم، اینکه نباید اونها رو خودسرانه مصرف کرد. عوارض بسیار زیاد متوجه کسانی میشه که تا مثلا یه سرفه میکنن، یه عطسه میکنن، فورا میرن به سراغ آنتیبیوتیک. حالا نه، اونی هم که دکتر تجویز کرده، آنتیبیوتیکی که خودشون مد نظر قرار دادن و این واقعا حساسیت برانگیزه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه طرح جدیدی انجام شده در سامانه نسخه نویسی الکترونیک، اونم این که آنتیبیوتیک ها قراره به سه دسته اصلی تقسیم بشن، رنگ بندی براشون در نظر گرفته میشه تا هدفشون هم در واقع این هستش که داروها منطقی تر تجویز بشن، از افزایش مقاومت میکروبی جلوگیری بشه و خب بیماران هم خیلی دچار مشکل و سردرگمی نشن. این طرح به هر حال یک الزامه و همطور یک ضرورته و این رنگ بندی قراره به پزشکان هم کمک بکنه تا با اشراف کامل بر طبقه بندی داروها بهترین و ایمنترین گزینه درمان رو برای بیمار انتخاب بکنن تا حالا مقاومت دارویی رخ نده. حالا گفتم تمامی زیرساخت‌های فنی هم فراهم هستش برای همچین مسئله‌ای و گفتم انتظار داریم با همکاری جامعه پزشکی و داروخانه‌ها شاهد تحولی مثبت در مصرف منطقی آنتیبیوتیکا و ارتقای شاخص‌های سلامت در منطقه بشیم. حالا رنگشو بذارید براتون بگم. رنگ سبز آنتیبیوتیکایی هستن که به راحتی برای درمان عفونت‌های رایج در دسترس هستن. رنگ زرد آنتیبیوتیکایی هستن که پتانسیل بیشتری برای ایجاد مقاومت دارن، باید با دقت و ملاحظه بیشتری توسط پزشک تجویز بشن. و رنگ قرمز هم شامل اون آنتیبیوتیکای قوی و مهمه، این دیگه تای ماجراست که باید در موارد عفونت‌های مقاوم به درمان و یعنی دیگه آخرین راه حل رو باید در واقع این آنتیبیوتیکا در نظر گرفته بشن و اون موقع تجویز بشن، که حالا دیگه این نوع قرمز فقط و فقط تحت نظارت دقیق پزشک متخصص باید مصرف بشه. حالا این رنگ ها که بیشتر متوجه پزشکانه، اما از شنوندگان عزیزمون هم خواهش میکنیم زمانی که وارد مطب پزشکان میشن به هیچ عنوان بیش از پیش اصرار نکنن به پزشک حالا حتما به ما آنتیبیوتیک بده. معمولا ممکنه بعد وقت پزشکان هم آنتیبیوتیک رو بنویسن، اما یادمون باشه که آنتیبیوتیک برای درمان بیماری ها و حالا آنچه که ما از در واقع میکروب ها و ببخشید آنچه که از ویروس ها دریافت میکنیم نیست. یعنی بیماری های ویروسی به هیچ عنوان آنتیبیوتیک خوب نمیشه، ممکنه تا یه زمان محدودی علائم خاموش بشه اما این علائم مجددا برمیگرده و آسیب به بدن میخوره. فقط و فقط برای درمان بیماری های میکروبی میشه از آنتیبیوتیک استفاده کرد. بریم به انتقال خون، ببینیم چه اتفاق جدیدی افتاده. مدیر کل دفتر جذب و نگهداری اهدا کنندگان سازمان انتقال خون ایران گفته که محدودیت سنی برداشته شده و الان تمامی افراد بالای 18 سال دیگه، یعنی سالمندان هم میتونن بدون محدودیت و سقف سنی به امر اهدای خون مبادرت بکنن. گفتن که تغییری در حالا دلیلش هم این هستش که تغییری در کیفیت و سلامت خون افراد بالای 65 سال ایجاد نمیشه، برای اینکه همه اهدا کنندگان قبل از انجام اهدای خون توسط پزشک معاینه میشن و اهدا کنندگان بالای 65 سال علاوه بر پزشک توسط مدیر پزشکی هم مورد بررسی قرار میگیرن و فقط در صورت تایید سلامتشون اجازه ورود به فرایند اهدای خون رو خواهند داشت. یعنی اینجوری هم نیست که همه افراد بالای 65 سال باز بتونن خون بدن، فقط اونهایی که در واقع پزشک و مدیر پزشکی تایید میکنن امکان این مسئله رو دارن. ما همیشه گفتیم باز هم میگیم این که بخوایم خون اهدا بکنیم فقط برای مناسبت‌های خاص ملی و مناسبت‌های خاص مذهبی نیست، نیاز به خون به طور دائم در کشور وجود داره، چون ما بیمارانی رو داریم که به صورت روزانه مجبور هستن که خون مصرف بکنن و ما به همه اونهایی که اهدا کننده خون هستن در کشورمون همیشه و همیشه افتخار میکنیم. بریم به سراغ خبر بعدی که مربوط میشه به هشدار وزارت بهداشت. ببینید این روزها توی فضای مجازی بارها و بارها ما دیدیم که یک سری تبلیغاتی صورت میگیره، مثلا یک جلبک رو بولد میکنن، برجسته میکنن، راجبش مدام صحبت میشه، یه سری داروهایی که انگار یه دفعه برجستش میکنن مدام راجبش حرف میزنن. خیلی راجب مصرف این داروها اولا دقت بکنید، بعد هم حتما از پزشکتون سوال بکنید راجب مصرفش. الان معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو خواستار برخورد قانونی و قاطع با عاملان تبلیغ و فروش محصولات درمانی با عناوین ابردوا یا ابردارو در فضای مجازی شده. آقای دکتر رضوی یه نامه‌ای نوشتن، این مسئله رو خواستار شدن و گفتن که این روش متخلفان از روش‌های مثل ایجاد صفحات مجازی در پیام‌رسان‌های داخلی، برگزاری جشنواره‌های فروش و تخفیف در مناسبت‌های مختلف، ارائه مصاحبه‌های تبلیغاتی ساختگی و انتشار کلیپ‌های تبلیغاتی با ادعاهای درمانی برای فروش محصولاتشون استفاده می‌کنن. این محصولاتشون رو هم در قالب‌های مختلف از جمله پودر، عصاره، کپسول و پماد عرضه می‌کنن. در تبلیغش هیچ چیزی رو کم نمی‌ذارن. ادعاهای درمانی برای ده‌ها بیمار رو میان مطرح می‌کنن و اینجوری می‌تونن سلامت مردم رو به خطر بندازن. حالا به هر حال ما باید توجه بکنیم که این اقدامات مصادیق آشکار جرایم پزشکی هستند و دخالت اونهایی که فاقد صلاحیتن در امر درمان در واقع میتونه باعث بشه که سلامت عمومی خدشه‌دار بشه. همونطور هم که براتون خوندم دقت کردید دیگه، یعنی کاملا ظاهر کارشون انگار که خیلی منطقیه توی پیام‌رسان‌های داخلی، جشنواره‌های فروششون و حالا ظاهر و قیافه محصولشون ممکنه که اصلا گول در واقع گول بزنه شما رو، به نظرتون هیچ مشکلی نباشه، ولی دقت بکنید که هیچ دارویی به عنوان ابردوا ابردارو وجود نداره. بله. همیشه شک کنید به این داروهای مجازی و تلاش بکنید که با نظر پزشک استفادهش بکنید. بریم به سراغ خبر بعدی که مربوط میشه به جایگزینی بیمارستان سوختگی جدید تهران با مرکز آسیب دیده شهید مطهری.
بله. خب آقای کجا باشه؟
بله الان براتون میگم. آقای نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفتن که در رابطه با همین بحث بیمارستان ها، در بین بیمارستان های استان تهران، بیمارستان های گاندی در جنگ در واقع تحمیلی سوم، بیمارستان های گاندی، مطهری و رباط کریم به طور مستقیم آسیب دیدن. بیمارستان مطهری هم آسیب جدی دید. گفتن اما خوشبختانه قبل از حمله به محدوده این بیمارستان اون رو ما تخلیه کردیم و گفتن که حالا در چند ماه آینده این بیمارستان اعلام خواهد شد. هنوز نگفتن ظرف و گفتن ظرفیت بالایی برای ارائه خدمات سوختگی در شهر تهران خواهد داشت. راجب چهارشنبه سوری امسال گفتن که خوشبختانه آرام‌ترین سال از نظر ترافیک بیمارستان ها و خدمات سوختگی بود و این نشون میده که مردم چقدر همکاری کردن و مدیریت صحیح و آمادگی مرکز درمانی اتفاق افتاد در بحث چهارشنبه سوری امسال. و همینطور گفتن که بیمارستان سوختگی حضرت فاطمه، محب کسر، یافت‌آباد، حضرت رسول، فیروزگر و معتمدی هم برای ارائه خدمات درمانی و مراقبت‌های سوختگی اون موقع در حال آماده باش بودن، الان هم خب هستن. راجع به جنین‌هایی که فریز شدن ایشون گفتن که طبق دستورالعمل‌های استاندارد همه جنین‌ها به مکان‌های مناسب منتقل شدن، هیچ مشکلی در این زمینه نداشتیم و خب به مردم که خیالشون راحت باشه. این
از این شکر.
بله بله واقعا
الان یه بیمارستان سوانه سوختگی در غرب تهران داره ساخته میشه سالهای ساله، ولی هنوز که هنوزه آماده نشده. الان چند تا بیمارستان سوانه سوختگی آسیب دیدن، همین هزینه رو میتونن ببرن اون بیمارستان کامل بسازن، تجهیزش بکنن. بیمارستان خیلی بزرگی هم قراره باشه در غرب تهران، بر شهید همتی. حال ما نام نمیبریم، ولی عزیزانی که تهران هستن دیگه میدونن راجع به کجا داریم صحبت میکنیم. اونجا رو اگر بسازن خیلی زودتر اون هزینه رو بیارن توی اون بیمارستان. البته بخش خصوصی هم در اونجا حضور داره، عملا شاید یکم از کم و کاستی ها و کاهلی ها اگر باشه بعد بیفته گردن بخش خصوصی که اون بیمارستان رو کامل بکنه.
دقیقا همینطوره. ضمن این که ما توجه بکنیم که الان دیگه وضعیت اورژانسی، یعنی خب بیمارستان شهید مطهری رسیدگی جدی دیده و دیگه باید با ضرب العجل خاصی به این بیمارستان رسیدگی بکنم و ساختش رو تموم بکنم. بعد ببینیم که چه خواهد شد به قول معروف، و امیدوارم خبر شما به زودی همینجا بخونم.
انشالله ما هم منتظریم.
زنده باشید. خب وقتی که هیجانات منفی بهمون دست میده، وقتی خیلی عصبانی میشیم، خیلی نمیدونم باید چی کار بکنن. حالا من چند راه حل از قول متخصصین براتون پیدا کردم در خبرها بخونم. اول که تخلیه کتبی، یعنی که اگه کسی رو ندارید که بشنوه شما رو، خشم و هیجان منفیتون رو روی کاغذ بنویسید، بخونیدش اونهایی که نوشتید و بعد کاغذ رو پاره بکنید. 10 بار گفتن که این عمل رو تکرار بکنید. حالا
10 بار؟
آره
این 10 بار کسی 10 بار حوصله داشته باشه اون چیزی که نوشته رو بخونه دوباره عصبی میشه؟ اگر حوصله داشته باشه اصلا عصبی نمیشه که.
اینم ممکنه. ولی روش جالبترم آره اومده، اون هم تخلیه صوتیه، یعنی که احساسات خودم رو توی گوشی همراهمون ضبط بکنیم، با صدای بلند گوش بدیم و بعد اون فایل صوتی رو پاک بکنیم. اینم خب راحت‌تر برای اونهایی که حالا نوشتن ندارن. دقیقاً. و گفتن که از نشخوار فکری پرهیز بکنید، به جای افکار مزاحم موضوعات مثبت دیگر رو توی ذهنمون جایگزین بکنید.
بله.
پیاده روی، ورزش‌های متنوع، اینا همه باعث میشه حالمون بهتر بشه. ببینید واقعا بحث خشم یه چیزیه که نیاز به تمرین داره. شما به یک بار با انجام این روش هم نمیتونید قطعا به اون حال خوب برسید،
ولی یک بار شاید نتونید انجامش بدید. حتی شده
آفرین.
شما تمرینشه دیگه. خانم شهرامپور میگیم که اگه میخوایم عادت رو در خودمون ایجاد بکنیم، کوچیک کوچیک شروعش بکنیم. اگه نمیتونیم کل عصبانیتمون رو بیاریم توی قالب ضبط صدامون، اون جمله‌ای که خیلی ناراحتمون کرده یا میخوایم بلند داد بزنیمش، حداقل اون یه جمله رو بگیم، در همین حدن باشه تخلیه صورت میگیره. حالا
اینا همه کارهای خوبی هست، فقط
چقدر راحت میشه مشاوره داد خانم شهرامپور.
بله بله، ما الان مشاوره های زردی میبینیم. البته ما داریم برای
البته ما تو کفش مشاوره نمی کنیم، ما دوستانه داریم یه راهکار پیشنهاد میکنیم.
بله بله. ولی نکته که دوستان حواسشون باشه اینه که کسانی خوب میتونن خشمشون رو کنترل بکنن که تمرین کرده باشن.
بله.
و کسی که تمرین نکرده باشه همش میگه که ای بابا من چرا نمیتونم خشم خودم و عصبانیتم رو کنترل بکنم. بدون تمرین امکان پذیر نیست. یه بحث خشم و عصبانیت هم شد، من خبر آخر اختصاص دادم به نوجوانان پرخاشگر عصبانی که یک مطالعه جدید ثابت کرده که در واقع نوجوانان پرخاشگر عصبانی ممکنه زودتر از موعد پیر بشن. خیلی غم انگیزه. آره برای نوجوانای الان
اصلا برای پدر مادر اصلا نمیتونه به پیری بچه فکر بکنه. انشالله که همه بچه‌ها پیر دقیقا بشن و بعد به خیر بشن، اما تصور این که بچه من عصبانیت امروزش میخواد مثلا باعث بشه موهاش زودتر سفید بشه،
غم‌انگیزه. هم این و هم ممکنه دچار اضافه وزن بشن، برای اینکه استرسی تجربه میکنن این عزیزان که تا یعنی در واقع تا بزرگسالیشون ادامه داره، و چون استرس نقش مهمی در روند پیری داره، میتونه که باعث اولا تسریع روند پیری بشه، بعد هم مشکلات مادام العمر سلامتی مثل بیماری قلبی یا دیابت رو افزایش بده. قدیم ما میگفتن طرف با خودش رو کنترل بکنه، حالا اینجوری به زبون خودشون میگفتن، ولی الان ما با یادگیری روش‌های متعددی که وجود داره میتونیم این در واقع خود مراقبتی رو انجام بدیم، خود کنترلی رو انجام بدیم. و حواسمون باشه که سن بیولوژیک نشون دهنده فرسودگی بافت و سلول‌های فردیه که خب میتونه حتی قدیم‌تر از سن تقویمی اون فرد باشه حتی.
بله.
و اگر که خب ما با عصبانیت این روند رو تسریع بکنیم، خیلی خیلی غم انگیزه. حواسمون باشه. حالا اگر نوجوان هستی داری صدای منو میشنوین، ما میتونیم خودمون رو کنترل بکنیم، قابل در واقع تمرین هست. اگر هم مادر و پدر یک فرد نوجوان هستید، کمکشون کنید برای اینکه حتما بتونن این خود کنترل برسن که یک مهارت.
به خصوص این روزا که استراب هممون بالاتر، خشممون بیشتره، حواسمون هم به خودمون باشه هم به بچه‌هامون. یاد ندیم عصبانیت رو اول در خودمون کنترل بکنیم. من میگم به عنوان پدر و مادر خودمون کنترل بکنیم و همونو بچه‌های ما هم دارن میبینن.
زنده باشی. یک آینه خانوادگی خوب، دقیقا یک محیط خانوادگی خوب میتونه توی تربیت بچه اثر داشته باشه. نمیخواد که ما بچه ها رو دونه دونه تربیت کنیم، محیط دقیقا. خوب نگه داریم، اوضاع به خوبی پیش خواهد.
انشالله که میتونیم. ممنونم از شما خانم شهرامپور، ممنون از شما، خبرهاتون. روز شما هم بخیر. خدا نگهدار. و ممنون از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه و شنونده ما بودید در کافه سلامت. اوقاتتون بخیر. خدا نگهدار.
صدای شهر.
دو نوع معاینه فنی برای خودروها در مرکز معاینه فنی انجام میشه، معاینه فنی برتر و معاینه عادی. در معاینه فنی برتر میزان آلایندگی با سختگیری بیشتری انجام میشه، اما در عوض مزایایی برای صاحب خودرو در رابطه با پرداخت عوارض طرح ترافیک و تردد در محدوده طرح ترافیک در نظر گرفته میشه.
خیابان ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خیلی ممنونیم از شما شهروندان که با ما در تماس هستید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در رابطه با معاینه فنی با ما در میان میذارید. 88-82-301 شماره تماس صدای شهر رادیو تهران تا دغدغه‌های ترافیکیتون رو با ما در میان بگذارید. اما همطور که در بخش‌های قبل هم شنیدید، ما امروز در مورد معاینه فنی و تأثیر اون بر وضعیت کیفیت هوا در شهر بزرگ تهران صحبت کردیم و اینکه از شما عزیزان هم خواستیم اگر که تجربه‌ای دارید در رابطه با مراجعه به مرکز معاینه فنی با ما در میان بگذارید. حالا و در این لحظه آقای گویا، مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران، در مورد فعالیت مرکز معاینه فنی توضیح دادن که با هم میشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه خوب صدای شهر. موضوعات مهمیه که در واقع بایستی شهروندان محترم در خصوص معاینه فنی آگاه باشن. وضعیت ساعت کاری مراکز هستش. در حال حاضر کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران حداقل به مدت 10 ساعت، یعنی از 7 صبح تا 5 بعد از ظهر فعال هستن. ما حالا غیر از ایام در واقع حالا عادی که مرکز باز هستن، در روزهای تعطیل رسمی هم یک از مرکز منتخب در واقع فعالیتشون ادامه داره و در خاطرمون از شهروندان هستش که حتما قبل از مراجعه به مرکز معاینه فنی جهت اطلاع از آخرین وضعیت ساعت کاری در واقع حتما به سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران و یا سامانه پاسخگو 96-2-0-6000 حالا اون در زمان اداری در واقع تماس بگیرن و از وضعیتش کاملا مطلع بشن. و موضوع دیگه ای که بایستی شنوندگان در واقع مطلع باشن در خصوص زمان انقضای معاینه فنی هستش. معمولا ما در واقع برای خودروهایی که سال پیش بهمون مراجعه کرده، حالا اگر که در واقع سامانه اختلالی نداشته باشه، یک پیامک در واقع اطلاع رسانی 10 روز قبل از پایان اعتبار برای در واقع مراجعه کنندگان در سال پیش که در واقع دلتا بانک شما داریم اطلاعات تلفنشون رو داریم ارسال میکنیم. فقط درخواستمون هستش که به همون اکتفا نکنن، حتما تاریخ اعتبار معاینه فنی رو در واقع کنترل بکنن که احیانا حالا به واسطه اینکه اعتبار معاینه فنیشون تموم شده باشه جریمه براشون انجام نشه. در خصوص نحوه پذیرش مراکز معاینه فنی، ما در کلیه مراکزمون به استثنای دو تا مرکزمون که خدمت رو عرض خواهم کردش، پذیرش به صورت حضوری و اینترنتی انجام میشه، ولی ما تأکیدمون هستش که در درخواستمون هستش که حتما سعی کنن که از خدمات اینترنتی استفاده بکنن. میتونن به سامانه در واقع تهران من یا اپلیکیشن شهردار مراجعه بکنن و با تعیین در واقع وقت قبلی، حالا اون مرکز رو که مد نظرشون هستش رو مراجعه داشته باشن. دو تا از مرکزمون صرفا اینترنتی هستش، مرکز بیهقی و مرکز القدیرمون البته ممکنه حال بعضی از مراکز موندگاری صرفا اینترنتی بشه، البته که میزان مراجعات داره در واقع و بر اساس اون مدیریتی که انجام میشه این متغیر هستش، ولی الان در حال حاضر کلی مراکز به صورت حضوری و اینترنتی به اساس دو تا مرکز که خدمت عرض کردم در واقع میتونن از خدماتش استفاده بکنن.
شما صدای شهر داشتن.
عملیات عمرانی و نصب سامانه‌های هوشمند آزادراه شهید شوشتری به پایان رسیده و این سامانه همزمان با بازگشایی آزادراه به بهره برداری خواهد رسید. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید تا بخش بعد.